آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام یاران، امراهان، عزیزان، درود خداوند بر شما باد. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما عزیزان در این شب عزیز، در این شب پر از شادی و نشاد، در این شب پر از خیر و برکت. خدایا به حق این شب عزیز تمام مریض ها را شفا، تمام قلب ها را جلا، تمام مشکلات را حل، تمام دعاها را مستجاب و تمام خانه ها را غرق در شادی و سرور کن. آمین یا رب العالمین. دوستان عزیز شنونده، از گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در چهارشنبه ششم مرداد سال 1400 هجری شمسی که برابر با 17 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و 28 جولای 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران ارجمند هستیم. امشب شب خجسته، فرخنده و پر از خیر و برکتی است. شب عید سعید قدیر خم. تبریک و تهنیت ما را دوستان به این مناسبت پذیرا باشید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتشی سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران عزیز، امراهان گرانقدر، برنامه های چهارشنبه شب ما تا لحظات دیگر بخش سیاسی، غریب خراسان، تکرار مشاهیر، نوآوری، تکرار نمایش، دوستان عزیز شنونده ویژه برنامه عید سعید قدیر خم نیز امشب تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. انشاءالله همراهی بفرمایید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی اعتماد به غرب جواب نمی دهد. وزیر دفاع روسیه در دوشنبه وعده داد کمک رایگان تسلیحاتی روسیه به تاجیکستان. و پوتین کشورهای اسلامی روی کمک روسیه حساب کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. پنجشنبه 29 ایول 18 ذی‌الحجه عید بزرگ مسلمانان عید قدیر خم است. در چنین روز رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در راه بازگشت از آخرین سفر حج خود موسوم به حجۃ الوداع در جمع صدها نفر از مسلمانان بازگشته از سفر حج به فرمان الهی حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام را به عنوان ولی مؤمنان و وصی و جانشین پس از خود به مسلمانان معرفی کردند. روز عید قدیر بر اساس آیه 3 سوره مائده روز کامل شدن دین خدا و تکمیل شدن رسالت حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و تمام شدن نعمت بر مسلمانان است. من و همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان فرارسیدن عید سعید قدیر را به همه مسلمانان به خصوص شما شنوندگان گرامی تبریک میگویم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در آخرین روزهای فعالیت دولت 12 تاکید کردند مطلقاً نباید برنامه‌های داخلی را به همراهی غرب معقول و منوط کرد، زیرا حتما شکست خواهد خورد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در آخرین دیدار رئیس جمهور و دولت دوازدهم با ایشان با تبریک عید سعید غدیر به عموم مسلمانان به ویژه ملت عزیز ایران فرصت خدمت به مردم را نعمت الهی دانستند و گفتند برای شکر این نعمت باید از همه توان برای پیشبرد هدفهای انقلاب استفاده کرد. ایشان در ارزیابی عملکرد دولت گفتند عملکرد دولت آقای روحانی در بخش‌های مختلف یکسان نبوده است. در بعضی موردها بر طبق انتظارات بود، اما در بعضی موردها این گونه نبود. حضرت آیت الله خامنه ای لزوم استفاده از تجربه های دولت های 11 و 12 در آینده را خاطر نشان کردند و افزودند یک تجربه بسیار مهم در این دوران عبارت است از بی‌اعتمادی به غرب که آیندگان باید از آن استفاده کنند. در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی دهد و آنها کمک نمی کنند. هر جا که بتوانند ضربه خواهند زد و اگر جای هم ضربه نمی زنند به این دلیل است که نمی توانند. رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به رئیس جمهور و اعضای دولت افزودند هر جا که کارها را مشروط به غرب و مذاکره با آن و امریکا کرده ناموفق بودید و هر جا که بدون اعتماد به غرب حرکت و از آنها قطعی امید کردید موفق بودید و پیش رفتید. ایشان به مذاکرات اخیر وین نیز اشاره کردند و ضمن اظهار رضایت از زحمات دیپلمات ها و عملکرد خوبی بعضی از آنها در این مذاکرات گفتند امریکایی ها در این مذاکرات بر سر موضع اناد آمیز خود محکم استادند و یک قدم هم پیش نامدند. امریکایی ها در زبان و وعده می گویند تحریم ها را بر می داریم، اما تحریم ها را بر نداشتند و بر نمی دارند. ضمن آنکه شرط هم می گذارند و می گویند که باید در همین توافق جمله بگنجانید که بعداً درباره بعضی موضوعات صحبت شود وگرنه توافق نخواهیم داشت. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه گفتند آنها می خواهند با گذاشتن این جمله بهانه های برای دخالت های بعدی خود درباره اصل برجام و مسائل مشکی و منطقه‌ای فراهم کنند و اگر ایران حاضر به بحث درباره آنها نشود بگویند توافق را نقض کرده و توافق به توافق. پیش از خنان رهبری معظم انقلاب اسلامی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با تشکر از حمایت ها و هدایت های رهبری معظم انقلاب از دولت در طول دوره 8 ساله گزارش از اقدامات و فعالیت های دولت بیان کرد. وزیر دفاع روسیه که برای شرکت در نشست شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به دوشنبه آمده است از کمک رایگان تسلیحاتی کشورش به تاجیکستان خبر داد. سرگئی شایگو در دیدار با شیرعلی میرزای همدوی تاجیک خیش در دوشنبه تاکید کرد که روسیه ارسال رایگان تسلیحات مورد نیاز ارتش تاجیکستان و آموزش کادرهای نظامی تاجیک را ادامه خواهد داد. شایگو افزود که آموزش افسران تاجیک در دانشگاه نظامی روسیه و آماده‌سازی متخصصان نظامی مورد نیاز این کشور در پایگاه نظامی 201 در قلمرو تاجیکستان بر اساس توافق دو جانبه افزایش می‌یابد. وزیر دفاع روسیه همچنین گفت مسکو برای تحکیم پایگاه 201 که ارتش خیش در اطراف دوشنبه و یاری به تاجیکستان برای مقابله با هر نوع حملات گروه‌های تروریستی از افغانستان اقدامات لازم را انجام خواهد داد. در نشست شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه که روز چهارشنبه برگزار شد درباره اوضاع افغانستان و تقویت همکاری های دفاعی و امنیتی کشورهای عضو این سازمان بحث و تبادل نظر شد. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان هر گونه مذاکره با گروه طالبان را در آینده رد کرد. سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان گفت دولت افغانستان تنها نماینده فعلی و رسمی مردم این کشور می باشد. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان افزود اخیراً در مناطق مرزی تاجیکستان با افغانستان شرایط شکننده حاکم شده است، اما مرزهای میان این دو کشور در امنیتی کامل هستند. سراج‌الدین مهرالدین همچنین خاطر نشان کرد تاجیکستان مذاکرات با روسیه درباره اوضاع مرزی دو کشور تاجیکستان و افغانستان را داشته و برنامه برای افزایش مشاوران ارتش روسیه در دوشنبه در پی افزایش اختلافات در مناطق مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان ندارد. اعضای گروه طالبان از بیش از 2.5 ماه گذشته همزمان با اعلام خروج نظامیان آمریکایی و پیمان ناتو از افغانستان با شدت حملات خود به مناطق مختلف این کشور بخشای وسیع از افغانستان را تصرف کردند. نیروهای دولتی افغانستان در حال مقابله با اعضای گروه طالبان هستند. پیشروی طالبان در مناطق مختلف افغانستان باعث شدت بی‌ثباتی در این کشور شده است. آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان فهرست فساد زده ترین ادارات کشور را در 6 ماه نخست امسال اعلام کرد. در صدر این فهرست مقامات اداره های محلی شهرها و ناحیه ها، بانک ها و بخش معارف قرار گرفتند. در این گزارش تاکید شده است که در 6 ماه نخست امسال 113 مورد فساد مالی و رشوه‌خواری مقامات اداره محلی در شهرها و ناحیه تاجیکستان ثبت شده است. در ردیف دوم کارمندان نظام بانکی تاجیکستان با 93 مورد اتهام فساد مالی و رشوه‌خواری در 6 ماه نخست امسال قرار گرفتند. کارمندان بخش معارف و علم نیز با 79 مورد اتهام مانند در جایگاه بعدی واقع شدند. همچنین در این مدت 78 مورد اتهام فساد مالی و رشوه‌خواری در کمیته دولتی زمین و نقشه‌برداری تاجیکستان ثبت شده است. 49 مورد اتهام فساد نیز علیه کارمندان وزارت تندرستی تاجیکستان به ثبت رسیده است. در مجموع در 6 ماه نخست سال جاری در نتیجه تفتیش فعالیت ادارات دولتی 235 میلیون 800 هزار سومانی خسارت وارده آشکار شد که 75 درصد یا نزدیک به 179 میلیون سومانی آن به بودجه حکومت تاجیکستان بازگردانده شده است. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از شناسایی 88 فردی مبتلا به کووید 19 و فوت یک نفر بر اثر بیماری کرونا در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با گزارش سامانه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، با احتساب این 88 مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا در شبانه روز اخیر، مجموع تعداد مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان به 14761 نفر رسید. از این تعداد 14245 نفر بهبود یافتند. همچنین در شبانه روز اخیر 78 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. گفته می شود که تعداد فوتی های این بیماری با یک مورد جدید در شبانه روز اخیر به 119 نفر رسید است. به دلیل گسترش دوباره بیماری کووید 19 در تاجیکستان از آخرهای ماه ایون تزریق واکسن برای افراد بالای 18 سال ضروری شده است. با ورود 1,500,000 دوز واکسن کرونا چینی از نوع کروناواک به تاجیکستان از روز چهارشنبه 28 ایول روند تزریق واکسن کرونا شتاب بیشتر گرفته است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروح اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران هم از فوت 303 نفر دیگر در این کشور بر اثر مبتلا شدن به کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 303 نفر بر اثر کووید 19 فوت کردند که به این ترتیب مجموع قربانیان بیماری کرونا در ایران به 89,782 نفر رسید. همچنین در شبانه روز گذشته 33,817 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به 3,792,014 نفر رسید. تا کنون 3,310,163 نفر از بیماران مبتلا به کرونا نیز در ایران بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. همچنین تا کنون 8,848,936 نفر دوز اول واکسن کرونا و 2,558,802 نفر نیز دوز دوم این واکسن را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به 11,408,738 دوز رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در دمشق با رئیس جمهوری سوریه دیدار و مشورت کرد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، روز چهارشنبه در دومین روز سفر خود به سوریه با بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور دیدار و درباره ارتقای روابط اقتصادی دو جانبه گفتگو کردند. در این دیدار که در نهاد ریاست جمهوری سوریه انجام شد، هیئت همراه قالیباف و مهدی سبحانی سفیر ایران در دمشق و نیز حموده سباق رئیس مجلس سوریه حضور داشتند. بررسی راهکارهای تقویت روابط اقتصادی میان دمشق و تهران و منظور مقابله با دشمنان جبهه مقاومت که جنگ تروریسم اقتصادی را علیه کشورهای این جبهه آغاز کردن از مهمترین محورهای سفر رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به سوریه است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین در سوریه در نشستی که با بازرگانان سوری به منظور بررسی راههای توسعه و گسترش همکاری‌های دو جانبه مبادلات تجاری برگزار شد، بر ضرورت برطرف کردن مانع‌ها و دشواری‌های موجود بر سر راه توسعه مناسبت‌های دو کشور تاکید کرد. در این زمینه گزارش همکارمان اسلام هلالی از دمشق آماده پخش است که در آن سخنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رضا محتشمی پور قایم مقام بورس کالای ایران و موسن نحاس دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه را میشنوید.
دیدار با جمعی از بازرگانان ایرانی و سوری سرآغاز برنامه کاری رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به سوریه است.
سفر من و حضور من در حقیقت برای گسترش و عموم بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و صنعتی و کشاورزی و گردشگری و توریسم بین دو کشور علاوه بر بخش‌های دولتی فرصت فراهم کردن برای بخش خصوصی دو کشور.
هدف این نشست که با حضور وزیران اقتصاد و تجارت داخلی سوریه برگزار شد، رسیدن به راه کارهایی کارآمد برای عملی سازی مبادلات تجاری میان تهران و دمشق اعلام شد.
مجلس ایران و هم دولت جدید ایران موضوعات اقتصادی موضوعات اول ماست و پیگیری جدی این کار رو خواهیم کرد. ما تا مسائل لوجستیکی و مالی را حل نکنیم هیچ اقتصادی معنی و مفهوم نداره.
شرکت کنندگان در این نشست نبود کانال مشخص بانکی برای انتقال مبادلات مالی میان ایران و سوریه را مشکل اصلی در مسیر مبادلات تجاری دو کشور عنوان کردند. به هر جهت نشست جمعی از بازرگانان با رئیس قوه مقننه ایران را می توان گامی عملی برای باز کردن گره های 40 ساله موجود در لایه اقتصادی روابط دو کشور ارزیابی کرد.
شاید مهمتر این شده که ما ننشستیم زیر ساخت های لازم برای توسعه روابط تجاریمون رو فراهم کنیم، چه در بخش حقوقی اونجایی که مثلا ما حتی توافقنامه داریم ولی توافقنامه در بخش زیادش هنوز اجرایی نشده.
موسن نحاس بازرگان سوری هم میگوید
ان تتدفق البضائع السوريه نحو ایران.
باید بازارهای دو کشور را به روی کالاهای وطنی یکدیگر باز کرد. باید برای تعریف استانداردهای مشترک تجاری میان ایران و سوریه اقدام و بسیاری از قوانین گمرکی در دو کشور آسان سازی شود.
دان والعکس صحیح کمان.
روابط اقتصادی ایران و سوریه هرگز به سطح روابط ممتاز سیاسی دو کشور نرسیده. حالا شاید بتوان از خلال همین نشست‌ها مشکلات را شناسایی و در سایه اراده مسئولان دو کشور بر آنها فائق آمد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
رئیس جمهوری روسیه گفت کشورهای اسلامی می توانند در عبور از بحران‌های منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم روی یاری‌های روسیه حساب کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خطاب به شرکت‌کنندگان در اجلاس اقتصادی بین الملل روسیه جهان اسلام گفت: می‌خواهم تأکید کنم که شریکان ما در بین کشورهای اسلامی می‌توانند در تلاش برای غلبه بر بحران‌های منطقه‌ای و مشکلات اتحاد اجتماعی در مقابله با همه شکل‌های تروریسم و افراط‌گرایی روی حمایت و کمک فدراسیون روسیه حساب کنند. رئیس جمهوری روسیه اضافه کرد: رابط روسیه با کشورهای اسلامی به طور سنتی دوستانه و سازنده می باشد. 12 نشست بین المللی اقتصادی روسیه و جهان اسلام روز چهارشنبه در شهر قزان پایتخت جمهوری خودمختار تاتارستان و با حضور سفیران 28 کشور اسلامی در روسیه آغاز به کار کرد. در جلسه عمومی و تخصصی این نشست که به مدت 2 روز در شهر قزان برگزار می شود، نمایندگان از 60 کشور و 33 جمهوری و ولایت های روسیه شرکت خواهند کرد. همچنین در چارچوب همایش بین الملل اقتصادی روسیه جهان اسلام، 14 نمایشگاه محصولات حلال روسیه با عنوان روسیه حلال اکسپو برپا شده است. هنرمندان سیاستمداران افغانستانی از قتل طنزپرداز مشهور قندهاری به دست گروه طالبان انتقاد کردند. شماری از هنرمندان، سیاستمداران و مردم افغانستان در واکنش به قتل فجیع نظر محمد خاشه، هنرمند و طنزپرداز افغانستانی، خطاب به جامعه جهانی و به ویژه کشورهای غربی تاکید کردند: مراقب باشید، طالبان را تطهیر و پاک نکنید. ماهیت این گروه نسبت به سالهای گذشته هیچ تغییر نکرده است. فیاض حمید آوازخان، جوان افغانستان، در صفحه فیسبوکی خود نوشت: ما همه خاشه هستیم. سیلی که طالبان به صورت خاشه زدن در واقع به صورت همه ما بود. امرالله صالح از جامعه هنرمندان افغانستان و معاون رئیس جمهوری این کشور نیز گفت: اعدام جنایتکاران این هنرمند نشان داد که طالبان به شریعت، قانون و هیچ چیز اعتقادی ندارند. نصرالله مقامی، یکی از دادستانهای افغانستان، نیز گفت: جرم خاشه آوردن خنده بر لبهای غمگین مردم افغانستان در شرایط سخت این کشور بود. محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، نیز گفت: قتل فجیع طنزپرداز افغانستانی به دست گروه طالبان نشان دهنده رفتار ددمنشانه طالبان با اهل فرهنگ و هنر است. این در حالی است که طالبان هر گونه ارتباط با قتل نظر محمد خاشه را رد کردند. در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی از دستگیری نظر محمد خاشه پخش شد که در آن نیروهای طالبان در حال ضرب اللطیف وی مشاهده شدند. چند روز پس از دستگیری خاشه، نیروهای دولتی افغانستان جسد این طنزپرداز افغانستان را با دستان بسته کشف کردند. وزیر کارهای خارجه چین گفت واشنگتن حق ندارد حاکمیت چین را نقض کند یا به تمامیت ارضی این کشور آسیب وارد کند. وانگ یی در دیدار با وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، خاطر نشان کرد چین از ایالات متحده می‌خواهد هر چه زودتر تحریم‌های یکجانبه، تعرفه‌های بالا و تحریم‌ها در زمینه‌های فناوری علیه چین را حذف کند. شرح بیشتر این خبر در گزارش همکارمان محمد رضا خالق وردی از پکن.
وانگی وزیر امور خارجه چین در دیدار با وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفت واشنگتن حق ندارد حاکمیت دولت چین را نقض کند و یا به تمامیت ارضی این کشور آسیب وارد کند. ایالات متحده نمیتواند مانع روند توسعه چین شود.
چین از ایالات متحده امریکا میخواهد که هرچه سریعتر همه تحریم‌های یک جانبه، تعرفه‌های بالا و محاصره فناوری که علیه چین اعمال کرده حذف کند.
وانگی همچنین از طرف آمریکایی خواست که به تعهد خود در مورد مسئله تایوان احترام بگذارد و محتاطانه عمل کند. همچنین روز گذشته فنگ، معاون وزیر امور خارجه چین، در دیدار با وندی شرمن گفت ایالات متحده باید رفتار با چین را به عنوان یک دشمن خیالی متوقف کند.
در حال حاضر روابط چین و ایالات متحده در بنبست است و با مشکلات جدی روبرو است و علت آن این است که آمریکایی ها چین را دشمن خود معرفی می کنند.
از سوی دیگر، ژائو لیژیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، هم در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی گفت ایالات متحده باید به جای تحمیل الگوی به اصطلاح دموکراتیک خود بر دیگران، در برابر مشکلات دموکراتیک خود تأمل کند و برای حل آن چاره‌ای بیاندیشد.
این دومین گفتگوی دیپلماتیک در سطح بالا بین چین و ایالات متحده در سال جاری بود که پکن در اظهاراتی سریع و بی‌پرده از مواضع واشنگتن انتقاد کرد و از ایالات متحده خواست سیاست استکباری و تعصب خود را کنار بگذارد و به سیاست منطقی و عملگرایانه چین بازگردد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
و بارندگی های شدید بسیار ساعت گذشته در پاکستان باعث جاری شدن سیل در بعضی از شهرهای این کشور شد و زیان و خسارت زیادی به خانه ها و بعضی از مراکز تجاری نیز وارد کرد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان پیمان رحمانی از اسلام آباد جلب میکنیم.
بارندگی های شدید 24 ساعت گذشته در پاکستان باعث بروز سیل در برخی از شهرهای این کشور شد.
بارش کافی تیز تھی بارون اونقدر شدید بود که باعث جاری شدن سیل و بردن چند تا خودرو شد. خدا رو شکر که کسی داخل ماشین نبود.
جاری شدن سیل در پاکستان خسارت زیادی به منازل مسکونی و برخی از مراکز تجاری وارد کرد.
نقصان تو کافی ہو چکا ہے.
خسارات زیادی وارد شده. کل اجناس مغازه من زیر آب مونده و از مسئولین درخواست کمک دارم.
در کنار خسارت‌های وارده، جاری شدن سیل همچنین منجر به کشته شدن دو تن و زخمی شدن تعدادی دیگر در پایتخت پاکستان شد.
سرگرم پانی گزگه.
آب وارد همه خونه‌ها شد و در همسایگی ما دو نفر غرق شدند.
بروز سیل در پاکستان همچنین ارتش این کشور را بران داشت تا نیروهای خود را برای امداد رسانی در مناطق مختلف مستقر کند.
آرمی پاچی ویه.
نیروهای نظامی و امدادی در کنار سازمان مدیریت بحران در مناطق آسیب دیده حضور دارند و برای رفع مشکلات مردم آماده خدمت هستند.
بارش باران‌های موسمی در پاکستان هر سال خسارات زیادی به همراه دارد، به طوری که سال گذشته نیز بیش از 177 نفر در حوادث ناشی از بارندگی‌ها کشته شدند.
بر اثر بارندگی‌های فصلی و حوادث ناشی از آن، طی دو هفته گذشته در پاکستان دست کم 42 نفر کشته و بیش از 70 نفر زخمی شدند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. از دانشنوانده بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان خانم قادری.
با رصد و نظارت اطلاعاتی عملیات نیروهای امنیتی ایران، شبکه از عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد و همراه محموله وزنین سلاح و مهمات پس از ورود به نقطه های مرزی غربی کشور بازداشت شدند. مدیر کلی ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه عوامل موساد قصد داشتند از این تجهیزات در جریان اغتشاشات شهری و ترور بهره برداری کنند تصریح کرد رژیم صهیونیستی در مقطع برگزاری انتخابات نیز در چند نوبت قصد انجام اقدامات خرابکارانه در نقاط مختلف کشور داشت که با اقدام به موقع نیروهای امنیتی ایران از انجام این خرابکاری های تروریستی جلوگیری به عمل آمد و ضربه کاری به شبکه تروریستی موساد در منطقه وارد شد. با گفته مدیر کلی ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران به این سلاح ها، تپانچه ها، نارنجک ها، وینچستر و لوازمات جنگی داخل می شوند که بعضی آنها به مانند وینچستر و نارنجک برای فرونشان دانی ادروسو استفاده می شوند و دست پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت های مختلف برای براندازی و مقابله با جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان منطقه آنان صورت گرفته است. در سالهای اخیر نیز با شکست فشار حد اکثری تحریم های آمریکا، فشار حد اکثری امنیتی بر ضد ایران شکل گرفت. در این تحرکات بین اسرائیل، آمریکا و انگلیس همکاری های گسترده جریان دارد. نمونه آشکاری این فعالیت ها نقش مستقیم سرویس های جاسوسی در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران در چند سال گذشته است. یووف لیمور، کارشناس نظامی رژیم صهیونیستی، در یادداشت در روزنامه اسرائیل هیام با اشاره به دست داشتن موساد در اقدامات خرابکارانه و تروریستی علیه ایران، از جمله ترور شهید محسن فخریزاده، دانشمند هسته‌ای ایران، میگوید آنچه در این سالها شاهد آن بودیم تغییر رویکرد است که موساد طی یک دهه گذشته بعد از ترور محمود علی مبهوه از رهبران حماس در دبی صورت داد و تصمیم گرفت با کاهش ریسک پذیری عناصر اصلی خود به دنبال استفاده از مزدوران به جای ماموران شود. این کارشناس نظامی و امنیتی صهیونیست تصریح کرد که این اقدامات بدون وجود پوشش حمایتی دولت آمریکا میسر نمی شود. طبق گزارش های مستند، شبکه جاسوسی آمریکا با مرکزیت اداره ادارهی اطلاعاتی مرکزی امریکا سیا با هماهنگی مسد در سالهای اخیر فعالیت خود را برای رسیدن به اهداف براندازانه و ایجاد اختلاف قومی و مذهبی در درون مرزهای ایران افزایش داده است. اقدامات خرابکارانه جاسوسی و ضد امنیتی امریکا و اسرائیل با شیوه‌های مختلف از جمله نفوذ مستقیم عوامل و عناصر جاسوس دادن کمک‌های مالی و منظوری استفاده از گروه‌های معاند و استفاده از افراد فریب خورده برای ایجاد آشوب‌های خیابانی و تشدید جنگ روانی انجام می‌شود. در مواجهه با این توطئه‌ها اقدامات دستگاه‌های امنیتی ایران برای خنثی کردن تحرکات دشمن گسترده بوده و ضربات وارد شده به این شبکه‌ها نیز بسیار قوی و مؤثر بوده است. دستگیری سرکرده گروهک تروریستی النزال مسئول حمله تروریستی خونین 31 شهریور سال 1397 یعنی 22 سپتامبر 2018 اهواز که تحت حمایت مستقیم سرویس‌های اطلاعاتی عربستان و رژیم صهیونیستی قرار دارد، انهدام شبکه‌های بزرگ قاچاق و سلاح و مهمات در استان البرز، دستگیری 5 تیم جاسوسی، همچنین دستگیری سرکرده گروه تروریستی توندر که از آمریکا عملیات مسلحانه و خرابکارانه در ایران را هدایت می‌کرد، تنها بخشی از عملیات دستگاه‌های امنیتی کشور در زمینه مبارزه با تروریسم در سال‌های اخیر است. دستگیری عناصر نفوذی و تروریست و انهدام شبکه‌های جاسوسی و گروه‌های خرابکار که از جانب سرویس‌های امنیتی کشورهای غربی، اسرائیل و برخی کشورهای عربی مورد حمایت هستند، در واقع نشانه هوشیاری حافظان امنیت کشور و اقتدار ایران اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان است.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبر اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی اعتماد به غرب جواب نمیدهد. وزیر دفاع روسیه در دوشنبه وعده داد کمک رایگان تسلیحات روسیه و تاجیکستان و پوتین. کشورهای اسلامی روی کمک روسیه حساب کنند. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم و متشکر میباشیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این ساعت همراه شوید با برنامه غریب خراسان.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جرایان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خدایی که نام و یادش سرآغاز تمام خوبی هاست. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. دوستان، در این گفتار از ویژگی‌ها و فضایل اخلاقی امام مهربانی‌ها امام رضا علیه السلام با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. و اما خورشید هشتم، امام رضا علیه السلام، زیباترین الگوی زندگی.
زندگی با برکت امام هشتم آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام در بردارنده یاقوت های چشم نوازی از سبک زندگی اسلامی است که تحسین و تمجید هر انسانی را به دنبال دارد، به طوری که نه فقط عالمان شیعی بلکه بزرگان اهل سنت نیز زبان به تمجید و تحسین آن باز کردند. برای نمونه سمهودی درباره این امام همام بیان می‌دارد: علی ابن موسر رضا علیه السلام فرزند موسی کاظم، بهترین فرد زمانش و مردی جلیل القدر بود. و یا اینکه شیخ عبدالله شبراوی شافعی ابراز می‌دارد: علی ابن موسر رضا دارای مناقب عالی و صفات ارزشمند بود. کرامات او بیشتر از آن است که حد و حصر شده و مشهورتر از آن است که ذکر شود. در واقع سیره و سخنان امام رضا علیه السلام همچون گنجینه‌ای پربهاست، راه صحیح زندگی الهی را در پیش روی همگان قرار می‌دهد. سیره و سبک زندگی که ضامن سعادت و خوشبختی واقعی انسان در حیات مادی و معنوی است. تصویر اجمالی و سربسته از اخلاق و سبک زندگی رضوی را میتوان در روایات بسیار زیبایی که جناب ابراهیم ابن عباس درباره شیوه اخلاقی آن حضرت بیان می‌دارد مشاهده کرد. برای رعایت اختصار تنها به بخش‌های کوتاهی از این روایت زیبا اشاره می‌کنیم. و اما دوستان، یکی از ویژگی‌های آن حضرت رعایت عدالت و عدم ظلم به دیگران هست. امام علی ابن موسر رضا علیه السلام دردانه عدالت ورزی و اخلاق مداری در تعاملات اجتماعی با دیگران بودند و حتی با زبان خود به دیگران ظلم و جفا نمی کردند. هرگز ندیدم آن حضرت با سخن خود در حق کسی جفا کند و مورد اهانت و آزار قرار دهد، بلکه حتی بالاتر از آن، حضرت هیچگاه کلام فرد دیگری را قطع نکردند، چرا که این رفتار ناپسند به گونه ای موجب ظلم و بی احترامی به طرف مقابل است و یا کلام کسی را قبل از آن که پایان یابد قطع کند. باید گفت بخش‌های اخلاقی سبک زندگی رضوی تنها در عبودیت و بندگی حق تعالی خلاصه نمی‌شود، چرا که توجه به مستمندان و رفع نیازهای مادی آنها به خوبی گویای ایفای نقش اجتماعی امام در قبال سایر انسان هاست. ابراهیم ابن عباس درباره شاخص طلایی سبک زندگی رضوی اظهار می‌کند: نیاز نیازمندان را برآورده می ساخت و هرگز حاجتمندی را که توان انجام حاجت او داشت رد نمی کرد. ارزش و اهمیت انفاق به اندازه است که خداوند متعال در قرآن مجید در بیش از 80 آیه موضوع انفاق و لزوم دستگیری از نیازمندان و اهمیت و ارزش این شاخص قرآنی و اسلامی را مورد توجه قرار داده، تا آنجا که در اولین آیات قرآن خداوند انفاق را از صفات بارز متقین بیان می کند و تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزی داده ایم انفاق می کند. آری، پرهیزکاران انفاق کردن را کم شدن مال نمی دانند بلکه غنیمت می شمرند، ولی کسانی که از معارف قرآن بهره ای ندارند و سوی به دنیا علاقمند هستند، انفاق کردن را زیان می دانند. شما عزیزان شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. ما در این گفتار از ویژگی‌ها و فضایل اخلاقی امام رضا علیه السلام با شما صحبت می‌کنیم. ممنون که ما رو همراهی می‌کنید. و اما عزیزان، یکی دیگر از زیباترین ویژگی‌های سبک زندگی امام علی ابن موسی رضا علیه السلام را میتوان دوری از آداب و رسوم‌های متکبرانه دانست. امام رضا علیه السلام هرچند در بالاترین موقعیت اجتماعی، دینی و سیاسی قرار داشتند، ولی با این وجود هیچگاه رفتار متکبرانه و غیر اخلاقی از خود نشان ندادند. شاخص‌های اخلاقی که از حضرت بیان شده حکایت از نهایت تواضع و نشانگر دریایی از فضایل اخلاقی امام رضا علیه السلام است. هرگز امام رضا علیه السلام پای خود را نزد دیگران دراز نمی کرد و هرگز در حضور دیگران به چیزی تکیه نمی داد و هرگز ندیدم غلامان و خدمه خود را دشنام دهد و یا آب دهان بیاندازد و ندیدم که در جمع با صدای بلند بخندد، بلکه خندش تبسم بود. و اما یکی از ویژگی‌های بارز امام رضا علیه السلام اوج تواضع و فروتنی است. همنشینی با فقرا و همسفره شدن با ایشان و عدم کنارگیری از ایشان یکی دیگر از شاخصه‌های زندگی رضوی است که در زندگی امام رضا علیه السلام نمود ویژه داشته است. موضوعی که در روایت این چنین منعکس شده است: هرگاه سفره‌اش را پهن می‌کرد، غلامان و خدمتکاران خود و حتی دربان و مهتر اسبان را با خود سر سفره می نشاند. و اما در کنار اخلاق، تواضع و فروتنی و حسن معاشرت با دیگران هیچگاه نباید ارتباط صحیح و اصولی با باری تعالی را فراموش کرد، چرا که فلسفه خلقت در گروه ارتباط با باری تعالی است. ارتباط ارزشمندی که همواره در زندگی اولیای الهی همچون امام هشتم چشم نوازی می کند. امام رضا علیه السلام شبها کم می خوابید و بسیار بیدار بود. بیشتر شبها از ابتدای شب تا صبح شب زنده دار بود. خیلی روزه می گرفت و روزه 3 روز در ماه از او فوت نمی شد. امام رضا می فرمود این 3 روز معادل روزه تمام عمر است. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این هفته غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این گفتار از ویژگی‌ها و فضایل اخلاقی امام مهربانی‌ها امام رضا علیه السلام با شما سخن گفتیم. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم. ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران همراه، همسفران عزیز، دعوت میکنم تکرار برنامه مشاهیر را همراهی بفرمایید.
عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم و در این برنامه نیز با شما عزیزان میزبان ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی هستیم و در ادامه برنامه گذشته با شخصیت عارف نامی ایرانی شیخ ابو سعید ابوالخیر آشنا می شویم. گفتیم که ابو سعید ابوالخیر عارف بزرگ ایرانی اوایل قرن پنجم هجری قمری خراسان بزرگ است. او در روستای میهنه که در آن روزگار در منطقه خراسان بزرگ و جزء مرزهای جغرافیایی ایران بود و اکنون در مرزهای کشور ترکمنستان قرار دارد، چشم به جهان گشود و در سن 81 سالگی چشم از جهان فرو بست و آرامگاهش هم اکنون در روستای میهنه در مرزهای جغرافیایی ترکمنستان نزدیک شهر باستانی نسا قرار دارد. همچنین گفتیم که او نزد استادان متعدد علوم متداول روز را فرا گرفت و از همان اوان کودکی در مسیر عرفان قرار گرفت. اشعار بسیاری را به او نسبت دادند که به اعتقاد محققان آثارش تنها چند دو بیتی از آن خود اوست و مابقی از شاعران دیگر است که ابو سعید برای تکمیل و توضیح سخنانش از آنها بهره برده است. ابو سعید ابوالخیر نخستین عارف ایرانی است که به اندیشه های خود جامعه شعر پوشانده است. همچنین گفتیم که کرامات بسیاری را به ابو سعید ابوالخیر نسبت دادند که برخی از این کرامات در کتاب اسرار و توحید او ذکر شده است. کتاب اسرار و توحید تنها نقل گفتارها و سخنان او نیست، بلکه در این اثر به فراوانی به کردارها و رفتارهای او هم اشاره شده است. این گنجینه ارزشمند خواننده را به شناخت دقیق از آن شخصیت والا و متعالی رهنمون می سازد. با استناد به آنچه در اسرار و توحید و سایر منابع درباره ابو سعید ابوالخیر آمده است، می توان دریافت که او از نظر شخصیتی فردی برونگرا بوده و اهل گوشه نشینی و مردم گریزی و اینکه تنها بدور از دغدغه مردم سر به جیب مراقبت فرو برد نبوده است. تصوف ابو سعید تصوفی مثبت و واقع‌گرا و خوشبینانه است. او در متن اجتماع میزیسته و با همه کس از هر صنف و طبقه از مردم در میامیخت و با ایشان گفت و شنود داشت. ابو سعید از جمله عرفایی است که بسیاری معتقدند وی در عین اینکه با جماعت است و با مردم حشر و نشر دارد، دمی از یاد خداوند غافل نیست. در همین زمینه حکایات بسیاری در اسرار و توحید به چشم می‌خورد. شیخ را گفتند فلان کس بر روی آب می رود. گفت سهل است، بزقی یا وزقی و سعوی یا پرنده کوچک نیز برود. گفتند فلان کس در هوا می پرد. گفت مگسی و زغنه‌ای یعنی مرغ شکاری می پرد.
گفتند فلان کس در یک لحظه از شهری به شهری می شود. شیخ گفت شیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب می رود. این چون این چیزها را بس قیمتی نیست. مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخسبد و بخورد و در میان بازار در میان خلق ستد و داد کند و با خلق بیامیزد و یک لحظه به دل از خدای غافل نباشد. ابو سعید با هر طایفه‌ای و قشری از اقشار جامعه درمی‌آمیخت و به قول مولوی جفت خوشحالان و بدحالان می‌شد و به همه به چشم عطوفت می‌نگریست. او با همه حتی با پیروان ادیان دیگر و نیز با بدکاران مهر ورزانه و از روی مدارا و اغماز رفتار می‌کرد. او با همین خوشرویی و شفقت خود توانست انقلابی در درون آنها برانگیزد و با محبت خود خار وجود آنها را تبدیل به گل می کرد. به اعتقاد محققان از صفات برجسته او که شاید کمتر عارفی را بتوان در این صفت همپایه او دانست این است که او به شدت اهل بست بوده نه اهل قبض، یعنی از خوشی و انبساط و طرب به هیچ وجه رویگردان نبوده و پیوسته از آن استقبال می کرد. چرا که اعتقاد داشت آن وقت عزیز است که صوفی در حال بست باشد. نقل شده است که وقتی که برای او حال دل گرفتگی پیش می آمد، یعنی گرفتار قبض می شد، برای تبدیل قبض به بست چاره ای می اندیشید، یا به زیارت قبور مشایخ می رفت، یا به دشت و صحرا می رفت، یا با عامه مردم گفتگو می کرد. از صفات بسیار بارز ابو سعید ابوالخیر محبت و شفقت او نسبت به همه مردم بوده است. با مطالعه اثر ارزشمند او یعنی اسرار و توحید می توان دریافت که تمامی هم مقام وی رسیدگی به امور مردم و کاستن دردها و رنجهای آنها بوده است. وقتی از او پرسیدند که از خلق به حق چند راه است، گفت به عدد هر ذره ای از موجودات راهی است به حق، اما هیچ راه نیست نزدیکتر و سبکتر از آن که راحت به دل مسلمانی رسانی، و ما بدین راه رفتیم و این اختیار کردیم و همه را بدین وصیت می کنیم. دیگر از ویژگی‌های شیخ ابو سعید ابوالخیر عارف نامی ایرانی آن بود که از نفاق و ریا دور بود. او صادقانه و بی‌نقاب زندگی می‌کرد و معتقد بود که بدترین نوع تصوف آن است که اثر تکلف باشد. تمامی افراد اعم از شاگردان و نزدیکان شیخ و مردم کوچه و بازار همواره شخصیت واقعی او را می‌دیدند. او همان گونه رفتار می کرد که در درون و ضمیرش بود و هیچگاه بر رفتار و کردارش سرپوش نمی گذاشت. اگر حالت گریه بر او دست می داد، گریه می کرد و از اینکه مردی در برابر دیگران گریه کند خجالت نمی کشید و در زمانی که دچار وجد و حال بود، نعره ها از دل بر می آورد و از قضاوت اطرافیان باکی نداشت. روانشناسان این گونه ابراز احساسات و هیجان‌ها و انگیزش‌های درونی را به دریچه اطمینان دیگه بخار تشبیه کردند که از شدت فشار درونی می‌کاهد و موجب آرامش درون و سکون خاطر می‌شود. روانشناسان معتقدند سرپوش نهادن دائمی بر هیجان‌ها، تلاطم‌ها و طوفان‌های درونی و ممانعت از ظهور و بروز آنها برای سلامت تن و روان زیان بخش است و عامل بسیاری از آشفتگی‌های روانی است.